چیست؟ چرا وزارت سمت در زمینه معادن استان اردبیل به خصوص شهرستان خلخال و کوثر که یکی از زونهای معدنی کشور است و میتواند بیش از 2000 نفر فرصت شغل ایجاد کند اقدام اساسی انجام نمیدهید؟ گرانی در کشور بیداد می کند و عملا معاونت حمایت از مصرف کنندگان شما در کما به سر می برد. بازرسین شما در بازار غایبین بزرگ بازار هستند و این که گزارش بدهند به 5000 بقال تذکر دادند، این دردی از دردی از گرانی را دوا نمی کند. جناب آقای دکتر نیکزاد عزیز، با توجه به اینکه وظیفه اساسی دولت پیگیری اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه است و در این خصوص به دلیل ضعف برنامه وزارت سمت عملا رفاه عمومی باقی نمانده است و ما انتظار داریم این رمق کم معیشت عمومی هم از آنها گرفته نشود. متشکرم.
خیلی متشکر.
دفعه بعد جناب آقای محمدی 181.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای وزیر، تاریخچه اکتشاف استخراج و صادرات سنگ کرومیت در شهرستان بافت و ارزویه به سال 1316 برمیگردد. مرغوب ترین کرومیت ایران با عیار بالای 45% از نوع سوپر و طول برخی رگه ها به 500 متر و ضخامت چند متر در منطقه در نوع خود بی نظیر است. متاسفانه برای فراوری این سنگ اقدام مناسبی صورت نگرفته و متاسفانه عمده آن خام فروشی و صادرات می باشد. فراوری در باف و ارزویه آرزوی دیرینه مردم است و دو سایت کارخانه فروکروم وعده های داده شده تا کنون سوهان روح مردم مظلوم ما شده. احداث کارخانه ماسه های کرومیتی و احداث کارخانه بیکرومات سدیم و اسید کرومیک می تواند ارزش افزوده و اشتغال زایی مناسب ایجاد نماید. جناب آقای وزیر، شرکت معادن اسفندق شرکتی است که می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث اشتغال چند هزار نفر باشد. متاسفانه آینده مبهمی دارد. معادن غنی منگنز منطقه گوغر یک دور بازنشسته دارد تعطیل شدند. معدن مس درآلو در شهرستان شهید پرور رابر در سال 1348 اکتشاف شده، می تواند تحول عظیمی در منطقه ایجاد کند. ضمن تشکر از مدیریت مس ایران، انتظار جدی دارم ضمن ایجاد صنایع پایین دستی و ذوب، خصوصا کمیته جذب، حق مسلم و حقوق ضایع شده جوانان جویای کار شهرستان شهید پرور رابر، زادگاه سردار دلها شهید سلیمانی را به جا آورد. معدن مس درآلو و روی قنات مروان یک دور بازنشسته دارد، به مدت 40 سال است که تعطیل می باشد. اکتشاف فراوری معادن مورد بی‌توجهی قرار گرفته. جناب آقای وزیر، ضمن تشکر از حضرت عالی مدیریت محترم جلسه، آقای وزیر اگر توجه کنم ممنون میشم و حق ما ساعت به زمان ما
برادر عزیزم آقای صمدی، تذکرت وارده. من خواهش میکنم، استدعا میکنم از همکاران شریف و بزرگوارمون دور آقای وزیر خالی کنم، بنویسم پاسخ همکاران عزیزمون را بدن. اون سرورانی هم که زیر ساعت هستن منت بگذارن در صندلیاشون بشینن. آقای محمدی بفرمایید.
جناب آقای وزیر، ضمن تشکر از حضرت عالی و جناب آقای دکتر اسماعیلی، انتظار دارم اکتشاف و بهره برداری از معادن کرومیت منطقه را در خور شأن وزارت سمت جمهوری اسلامی هدایت نمایید. صنایع تبدیلی کرومیت از جمله احداث فرالیاژ، فروکروم، ماسه‌های کرومیتی و کارخانه مشتقات شیمیایی
کرومیت وقت تمام
جهت جلوگیری از خام فروشی ضروری است که نیازمند توجه ویژه می باشد. 30 ثانیه. اکتشاف اصولی معادن و بهره برداری از آنها و همچنین ایجاد صنایع پایین دستی فولاد و مس در رفع مشکلات بیکاری کمک به سزایی می کند. این موضوعات نیازمند مدیریت ویژه جناب عالی است. درخواست بنده اعزام یک تیم قوی به ریاست جناب آقای دکتر اسماعیلی به شهرستانهای بافت، رابر و ارزویه می باشد. ممنون.
خیلی متشکر. نفر بعدی رو بفهمید.
نفر بعد جناب آقای متفکر آزاد، شماره 5.
آقای دکتر متفکر آزاد بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای مدرسی. من چند تا نکته رو در همین دقایق محدود میخوام خدمت ایشون عرض بکنم. نکته اول اینه که آیا ما در حال تست کردن آستانه تحمل مردم هستیم؟ سوال الان اینه، آقای رئیس جمهور در سال 92 که کاندیدای ریاست جمهوری بود فرمودن که 30% مشکلات کشور مربوط به تحریمه، 70% سوء مدیریته. من عرض میکنم آقای رئیس جمهور و جناب آقای مدرسی، اگر با همون نگاه هم نگاه بکنیم بهتر نشده باشه، بدتر هم نیست، همونه. بخش سوء مدیریت رو چه کار میخواییم بکنیم؟ میخواییم ببریم در حوزه تقنین. ما الان در مواجهه با مردمی که در همه گرم و سرد این انقلاب با ما همراه بودن، فشار تحمل کردند، همراهی کردند، هر کجا گفتیم بیایید آمدند، هر کجا گفتیم حمیت کنید حمیت کردند. الان هر روز منتظر یک عدم ثباتند. تولید کننده ما، مصرف کننده ما، خواهش میکنم وقتی میریم در حوزه قانون گذاری میبینیم که آقا قانونش رو داریم، در حوزه اجرا و نظارت کار میلنگه. ما اگر قیمت گوشت رو که هر روز باید ببینیم چه اتفاقی میفته در کشتارگاه تشریف بیارید، تولید کننده با چه قیمتی داره به عرضه میکنه و مصرف کننده با چه قیمتی داره تحویل میگیره؟ فاصله این قیمت همون سوء مدیریتی است که دولت داره بر گرده مردم تحمیل میکنه. اگر قرار است که ما منتظر باشیم ببینیم کی مردم قراره بر علیه ما یک شعاری بدهند، این مردم خیلی نجابت بیشتری دارند. حیای ما کجاست؟ مجلس منتظر نخواهد ماند که دولت کی از خواب بیدار بشود، حال و تحرک ایجاد بکنه برای اینکه در قبال وضعیت معیشتی انسانهایی که شرافتشون با شرافت انقلاب اسلامی پیوند خورده پاسخگو باشد. دولت اگر پاسخگو نیست، ما پاسخگوش میکنیم. نکته اینجاست، میگیم آقا شما ارز رو وقتی آمدی 4200، من تشکر میکنم از جناب آقای پژمانفر که این رو پخش کردن، این گزارش تفریق بودجه 97 رو، یه گزارش خوبی با پیشنهادات دارن، به دوستان هم تقدیم میکنیم. در این گزارش تفریق بودجه ما چیزی حدود 2,706,000,000 ارز 4200 تومانی رو در سال 97 برای لوازم بدنسازی و نخ دندان و عروسک و اسباب بازی و اینا دادیم رفته. الان شما صادرکننده تون بهش میگی ارز نیمایی بیا بده به من، میگم مگر شما به من چی دادید که الان ارز نیمایی از من میخواید؟ میگه آقا شما محصول داخلی است. میگه من از واسطه و دلال کالای داخلی را تهیه میکنم. این همون نقش وزارت مطبوع شماست که این نبایستی از دلال کالا رو دریافت بکنه با ارزی که با قیمتی که طرف داره از ارز بین المللی بهش میده. من یه نکته هم عرض بکنم، ما الان صادرات قیرمون به گرجستان و ترکیه متوقف است. کی پاسخگوست در قبال این اتفاقاتی که در حوزه ریسک سرمایه گذاری دانش بنیان رو حاکمیت باید تقبل بکند؟ در حوزه دانش بنیان نظام سیستم ما باید بیاد وسط کار. من منتظر هستم پاسخ جناب آقای سرپرست محترم وزارتخانه رو بشنویم. متشکرم.
متشکر از آقای دکتر متفکر آزاد.
نفر بعد جناب آقای روح الامینی. جناب آقای دکتر روح الامینی، 202.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای خیابانی، اگر به عرایض من توجه کنید و دوستان اجازه بدن، این
برادر عزیزم مختار، برادر بزرگوارم مختار،
این نکته رو توجه بکنن دوستان که بازار منطقه حق مسلم ماست و گزارش عدد و رقمی بدید که در نه این مدتی که کوتاه سرپرست هستی، در یک سال و اندی که معاونت و الان سرپرستی رو دارید و وزارت خونه زیر ربط شما، در این زمینه با بازارهای مشترک منطقه در مناطق مرزی ما، مناطق ویژه، چقدر محقق شده سیاست‌های مقوم اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از خامفروشی، افزایش سهم بازار شرکت‌های دانش‌بنیان، نیروی انسانی ماهری که ما داریم، و مهمتر از همه در این شرایط تحریم بحث تهاتر با کشورهای دوست، کشورهای منطقه و شرق آسیا. چرا گزارش شفاف از عملکرد عدم بازگشت 4.8 میلیارد دلاری که دیوان محاسبات سال گذشته اعلام کرد اعلام نمیشه که گیرندگان این ارزها و عدم بازگشت اونها رو اعلام بکنید؟ چرا نهادهای دامی از 2450 تومان در چند ماه پیش به حدود 7000 تومان و بیشتر داره میره، در حالی که انبارها در بندر امام، در کشتی‌های روی آب در بنادر ما و بعضی کشورهای منطقه روی آبه؟ چرا بازی با امنیت غذایی مردم میکنیم؟ شورای امنیت ملی، دبیرخانه وارد این مقوله بشه؟ چرا صنوف، اتحادیه‌های مرتبط ماها قبل هشدار دادن که اوضاع مرغ و نهادهای دامی به این روز خواهد رسید و توجه نکرد؟ و چرا ما تصمیماتمون و رسیدگی‌هامون پیشینی نیست و پسینی است و اینکه اتفاقی بیفته و بعد بریم چاره بکنیم؟ آقای خیابانی، حمایت ویترینی از تولید داخل جوابگو نیست. باید اعتقادی، عملی، عقلانی و انقلابی به سیاست‌های مقوم اقتصاد مقاومتی عمل بکنیم. دقت بکنید که صنایع دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان وزن کمی رو داره در مجموعه کارهای شما و این رو باید تدبیر بکنید. ببینید در هنگام تخصیص ارز، عمل به موقع و عدم دخالت سلایق در تعرفه ها مصیبت زاست. دقت بکنید نظام تعیین سود و عوارض گمرکی
برادر دکتر روح‌الامینی وقت تمامه
و از لابیگری در تعیین سود عوارض گمرکی، افزایش حقوق ورودی به نام تولید داخل، خسارت‌های جبران ناپذیر به منافع ملی نشه. باید تو این زمینه تحقیق و تفحص صورت بگیره که این لابیگری‌ها چه بلایی بر سر تولید در کشور وارد می‌کنه. و در نکته آخر، صادرات شمش فولاد به خارج از کشور مثل صادرات نفت خام و صنایع خام هست و اشتغال رو دچار مصیبت می‌کنه. یا در حالی که صنایع چوب در شمال کشور 70% مواد اولیه‌شون از خارج وارد می‌کنن، شما
برادر دکتر
مجوز صادرات چوب رو میدید. و السلام علیکم و رحمت الله.
متشکر از برادر ما دکتر روح الامینی.
نفر بعد جناب آقای دکتر کریمی 208.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از گزارش جناب آقای مدرس خیابانی و چند نکته رو خدمتتون عرض میکنم. خب استدلال داری سال جهش تولید هست. برای تحقق جهش تولید سه تا مطلب اصلی به نظر من میرسه. اولا ضرورت تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور و انتخاب فعالیت‌های تولیدی پیشران در کشور امر بسیار مهم و حیاتی است. خب در دوره آقای رحمانی اعلام شد که این تدوین راهبرد در حال انجامه، ولی خروجی ما ندیدیم و این ابتر باقی مونده. موضوع بعدی رفع چالش‌های موجود در محیط کسب و کار هست که امروز تولید ما گرفتار مسائل و مشکلات زیادی هست و نکته آخر هم بحث لزوم کاهش انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه است که رقیب تولید هستند. این فعالیت‌های سوداگرانه که امروز در جای‌های مختلف در بازار سرمایه، در دست طلا، در بحث ارز، در بحث املاک و مستغلات می‌بینیم، اینا رقیب تولید واقعی هستند و ما باید با طریق سیاست‌های مالیاتی مناسب جلوگیری کنیم از توافق و برتری این فعالیت‌های سوداگرانه بر تولید. حمایت‌های تعرفه‌ای، بانکی، یارانه‌ای هم اگر بدون عنایت به این نکاتی که عرض کردم اتفاق بیفته، ثمره‌ای جز توزیع رانت مجدد در کشور نخواهد داشت. موضوع بعدی تحقق تلاش برای حل مشکلات واحدهای بزرگ صنعتی است. خب این واحدهای بزرگ هر کدوم سرمایه این کشورن و میتونن سرخوشه یک فعالیت صنعتی در کشور باشند، ولی متاسفانه مشکلاتشون در چند سال میبینیم که لاینحل باقی مونده. شرکتی مثل شرکت هپکو عراق که 5 سال از بحرانش میگذره هنوز در کشاکش تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت در دولت، پشت در دولت باقی مونده. شرکت واگن پارس، بزرگترین تولید کننده واگن و صنعت ریلی کشور، در خصوص نقل و انتقال سهامش به شرکت مبنا هنوز بلا تکلیف هست. و همینطور شرکت های مشمول سهام عدالت که حدود 60 بنگاه بزرگ کشور هستند و بعد از این مسائلی که در حول و حوش سهام عدالت پیش آمد، انتظار این است هرچه سریعتر وضعیت مالکیت اونها، اختیاراتی که در مجامع اونها، مجامع عمومیشون باید لحاظ بشه، انشالله تعیین تکلیف بشه. جناب آقای مدرس خیابانی، بحث کنترل قیمت ها، نظام بازرسی و تنظیم بازار در استان ها متاسفانه در طی سالهای گذشته تضعیف شده و تا حد زیادی نابود شده. ما هیچ فعالیت مؤثری در زمینه کنترل قیمت ها و تنظیم بازار تو استان ها و شهرستان ها نمیبینیم. مردم میگن بازار رهاست، کسی واقعا نمیاد سراغ این مشکلاتی که امروز تو بازار و این افزایش قیمت‌های وحشتناکیش که هر روز و هر ساعت اتفاق میفته نظارت کنه. انتظار داریم سازوکار مجددی برای بازرسی قیمت‌ها و کنترل بازار مجدد در استان‌ها انجام بشه. نکته آخر
هم اقدار
قانون اساسی بنده در اصل 135 هست. تأخیر در معرفی وزیر صنایع و معادن در شرایطی که کشور با این مشکلات مواجهه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. چرا این همه داره تأخیر میشه در معرفی وزیر جدید؟ خب ما در خصوص عزل وزیر قبلی هم متاسفانه شاهد بودیم که به بدترین نحو عمل شد. آقای روحانی در مورد نحوه عزل وزرای خودش روی آقای احمدی نژاد و قضیه سنگال رو سفید کرد. این نحوه که وزرا از طرف نهاد ریاست جمهوری، دفتر رئیس جمهور تحت فشار و تهدید باشن برای انتصاب وابستگانشون در سمت‌های نون آبدار و اگه زیر بار نرن به یک باره از بشن، این با هیچ منطقی سازگار نیست. انتظار داریم انشاءالله هرچه سریعتر وزیر صنایع معرفی بشه و این وزارتخانه که وزارتخانه بسیار مهمی است و در شرایطی که کشور نیاز داره هم در حوزه صنعت و معدن و هم در حوزه تجارت و تنظیم بازار، انشاءالله این وزارتخانه هرچه سریعتر سامان بگیره. متشکرم.
خیلی متشکرم.
نفر بعد جناب آقای گیلانی، شماره 110.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خوش آمد عرض می کنم به سرپرست محترم وزارت صمت و همراهانشون. قبل از اینکه ورود کنم به بحثی که برای ایشون دارم، سوال بزرگ من از هیئت رئیسه اینه که این همه دعوت از وزرا و این همه بحث و این همه نمایندگان عزیز موارد رو میگن، آخرش به کجا ختم میشه؟ چه نتیجه ای داده خواهد شد؟ اینه با مردم بدانم. این تعاملی که جدیدن مجلس جدید آغاز کرده، نتیجه این آمدها و رفتنها و صحبتها و اظهار نظرها چه میشود؟ با بازخوردش چیست؟ ما به مردم چه بگیم؟ هیئت رئیسه چه جوابی داره؟ این یک. اما راجع به خود وزارت صنعت و معدن، ما بحث جهش تولید امسال رو داریم. از آقا فرمودن وقتی ایشون میاد صحبت میکنه باید بگن جهش تولید این است، اینه ما جمع‌بندی کردیم و میخوایم این کارا رو انجام بدیم که نسبت به سال گذشته که جهش نبود حالا این مقدار افزایش خواهیم داشت. نقطه ای هم باید بگن، استانهای مختلف رو هم باید بگن. وقتی گفته میشود سیاست های اقتصاد مقاومتی، در بیانش کجاست این مسائل؟ چرا بیان نمی کنن؟ ما باید اینا رو بفهمیم. اینا اسناد بالا دستی ماست، اینا رو رهبری خواسته از ما، باید ملزم کنیم وزیر سمت یا همه وزرا رو بر اساس اسناد بالا دستی، بر اساس اظهار نظرهایی که صورت میگیره از اینا بخوایم. الان بازار ما به طور جدی آسیب دیده، به محض اینکه به دلیل کرونا یه مقداری وضعیت سفید میشه باز میشن، همه میرن سراغشون. برق میره با قبض برق، آب میره با قبض آب، شهرداری میره با عوارض و همه اینها. فکری کنید سازمانهایی که مداخله میکنن براشون، فکر کنید اینا رو به ما بگید. بحث خودرو چرا هر روز گران میشه؟ همین دیروز باز ما تو اخبار داشتیم که میگن وزارت صنعت معدن داره بررسی میکنه احتمالاً باز گرانتر شه. چرا شفاف صحبت نمی کنید؟ چرا تولید خودرو رو که مشخصاً معلومه چه عددی عامل تولید میشه، چه میزان مبلغی نیاز داره، اونو بگن. ایلابیای فاسد انگیز رو بردارید از این وسائل و از این مسائل. شما ببینید در زمان پیک برداشت محصولات خصوصا کشاورزی بلا فاصله توقف هایی داریم، قبلش فکر صادرات رو نمی کنن. همین الان در خوزستان محصولات سیفی کاری اون زمین مون، گوجه کاران ما، سیب زمین کاران ما، پیاز کاران ما، در این حالی که عراق لعله میزنه برای این محصول ما. چرا توجه نمی کنن به این مسائل؟ چرا به صادرات به خصوص مسائل کشاورزی توجه نمی کنن؟ بخش خصوصی ما یک فرایند 17 گانه ای رو باید طی کنه. هممون هم میگیم یکی از عوامل موفقیت برای رهایی کشور از مسئله گرانی و اقتصادی و ایجاد اشتغال فعال کردن بخش خصوصی است. ببین چه فسادی هست در دادن وام ها، در پیگیری و فرایند تا به نتیجه برسه. چرا فکری نمی کنید برای مسائل؟ قیمت گذاری ها رو شفاف کنید. از تولید داخلی چگونه حمایت می کنید؟
خیلی متشکرم.
کجا آقای مدرسی گفت من اینجوری حمایت می کنم؟ اینا رو وقتی ما لاستیک و تیوب خودمون رو داریم می سازیم، توانایی داریم، چرا مشابه کالایش رو خارجیش رو وارد می کنیم؟ تو همه زمین ها تقریبا همینطور است. اینه باید مورد توجه قرار بدیم. استان خوزستان قهرمان یکی از استانهایی است که توانایی بالای زیادی برای ایجاد اشتغال دارد بالفعل، و سرمایه گذاران داخلی خارجی لعله میزنن که بیان خوزستان. چرا حمایت نمی کنید؟ نخیلات ما وقتی محصولش به دست میاد. آقای گیلانی
وقت از چاری یک دقیقه و نیم هم اضافه شده، سپاسگزاریم.
هر حال این مواردی است که آقای نیکزاد عزیز اینا رو به هم مورد توجه قرار داد. بیان حرفی بزنن گفتار درمانی، ما هم حرفی بزنیم شنیدیم خداحافظ. یه جمع‌بندی کنید وقتی جلسه تمام شد بگیم وزیر خارجه این کار رو باید بکنه، میخواد مجلس ازش، وزیر سمت هم باید این کار رو بکنه، ازش هم این رو میخوایم. این رو تو رو خدا این کار رو بکنید، مصوبه کنید، وگرنه اینا زمانی که ما مجلس رو داریم اداره میکنیم فقط زمان میگذاریم. و السلام علیکم.
از برادرم آقای سردار گیلانی متشکریم. چون فرمودید قسمت دوم فرمایشات حضرت علی را سرپرست محترم وزارت صنعت باید پاسخ بدید، راجع به قسمت اول هیئت رئیسه اعمال ماده 235 36 37 38 و بعضی از نمایندگان محترم نامه نوشتند آقای رئیس جمهور و وزرای محترم باید بیان در مجلس گزارش بدن، زمانش مرداد ماه و سازوکار نظارتی مجلس کاملا مبرهن آشکار. تذکر شما درسته، ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. آقای دکتر دهنوی اگر اعلام اصول تر هست بفرمایید. بعد ادامه
مهمان داریم آقای رئیس، مهمان رو اعلام کنید. میهمانان جلسه علنی امروز یک شنبه مورخ 15/4/99 امام جمعه محترم و اعضای ستاد نماز جمعه بخش قهدریجان شهرستان فلاورجان استان اصفهان، میهمانان حجت الاسلام و المسلمین موسوی لارگانی نماینده فلاورجان هستند. عرض خیر مقدم دارم. طرح برای اعلام اصول نداریم آقای رئیس.
نفر بعد وقتشون رو واگذار کردن به جناب آقای دکتر حاجی پور 41.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به روح پاک پرفتوه معمار و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای عظیم الشأن راه اسلام و انقلاب و عرض درود وافر به خدمت مقام معظم رهبری و آرزوی سلامتی برای آن عالم فرزانه. سلامی ویژه دارم به روح پاک سردار دلها حاج قاسم سلیمانی که جاری شدن خونش در درخت 40 سالگی انقلاب را آنچنان آبیاری نموده که در مسیر چهله دوم انقلاب با تنی تنومند و ریشه عمیق استوارتر از همیشه در ایران عزیز نقطه اتکاه آزادی خواهان جهان بوده و خواهد بود. قبل از شروع عرایزم بر خود لازم می دانم از مردم شریف حوزه انتخابی خودم شهرستان آمل صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. اما جناب آقای مدرس خیابانی، در حوزه صنعت در گذشته یکی از چالش های مهم صنایع کشور سنتی بودن و قدیمی بودن ماشینالات آنها بوده است. در سالهای اخیر گام هایی برای بروز رسانی ماشینالات برداشته شده است، اما کافی و لازم نیست. اما در بحث صنعت موضوعی را خدمت بزرگواران عرض کنم که در خصوص هدفمند شدن یارانه ها میبایست اتفاق بیفته که این اتفاق نیفتاده است. جناب آقای مدرس خیابانی، در بحث هدفمند شدن یارانه ها قرار بود 30% آزادسازی یارانه ها به حساب تولید کننده ها ریخته بشه، اما این اتفاق نیفتاد و باعث شد که کارخانه های تولیدی ما تعطیل بشن، چرا که با آزادسازی یارانه ها نهاده ها چند برابر شدن و کارخانه دارای ما قدرت خرید این نهاده ها را نداشتن و میبایستی هزینه های کارخانه های خودشون رو پرداخت کنن و هزینه های نهاده های خودشون رو و مواد اولیه خودشون رو تهیه بکنن و به اضافه این که حقوق کارکنان و نگهداری کارخانه ها، این منجر به این شد که کارخانه های ما تعطیل بشن و کارگران ما بیکار. در حوزه انتخابی بنده حدود 1300 واحد صنعتی کوچیک و بزرگ داره. امروز که من با شما دارم صحبت میکنم حدود 400 واحد صنعتی ما در شهرستان آمل تعطیله و خدمت شما عرض کنم از آنجایی که ما بایستی در راستای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری گام برداریم در سال جهش تولید هست، اما بایستی اینجا هم من خدمت شما عرض کنم کارخانه دیزلی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذار شد که در اون موقع با همت جناب آقای میرسلیم در اون موقع و همچنین مرحوم کاظمی دینان راه اندازی شد، امروز در حال تعطیلی و فروپاشی هستش. اینها بایستی توجه بشه. وزیر محترم امور خارجه گفتن روابط با همسایگان خوب است. تو برجام هم سر آمریکا کلا گذاشتیم. این به هم ریختگی و گرانی و کمرشکن در بازار ارز و کالای اساسی کود سم نهادهای دامی و کشاورزی بر عهده تیم اقتصادی دولت است که جناب عالی هم عضو آن هستید. چرا رشد صادرات غیر نفتی بر اساس ارزش دلاری طی سالهای گذشته نه تنها رشد نداشته است بلکه تا حدی منفی هم شده است. دیوان محاسبات گزارش داده است حدود 5 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاها اختصاص داده شده است.
برادر عزیزم وقت شما تمام شد.
کالای وارد نشده است. تنظیم بازار و
ارزاق عمومی مردم، مشکل مهم عدم هماهنگی موضوع نهادهای دامی و اختلافی که بین وزارت جهاد کشاورزی و خدمت شما عرض کنم که وزارت سمت هستش، این مرتفع بشه. مرغداری‌های ما داره تعطیل میشه، دامداری‌های سبک و سنگین ما داره تعطیل میشه، احیای واحدهای شرکای صنعتی، ایجاد تصفیه خانه‌های شرکای صنعتی، استقرار صنعت‌های